باید یک سری از ژن‌ها در بدن این افراد وجود داشته باشه، یک سری ژن‌ها، و وقتی که ما میایم شرح حال میگیریم از این مریض‌ها، احتمال داره نه در 100% موارد به این برخورد بکنیم که بیمار ما یکی از بستگانش ممکنه که روماتیسم رو سابقه به ما بده. الزاماً نوع روماتیسم خودش رو نه، ممکنه انواع دیگه‌ای باشه، ولی در خیلی از موارد هم ما این زمینه ژنتیک رو پیدا نمی‌کنیم، در حالی که ژن واقعاً وجود داره. اما این ژن در بدن هست، نیاز هست به این که یک سری عوامل تحریک بکنن و باعث بشن که این ژن خودش رو بروز بده. خیلی وقتا ژن وجود داره، نهفته است و هیچگاه هم فعال نمیشه. در مورد روماتیسم مفصلی، یکی از محرک‌های اصلی که باعث میشه که این ژن خودش رو بروز بده، مصرف سیگار مثلا هست. ارتباط بیماری روماتیسم مفصلی با یا آرتریت روماتوئید با سیگار کاملا قطعی هست که میتونه باعث بشه که اون آنتیژن هایی که اومدن، اون پروتئین های خارجی که وارد بدن شدن، سیستم ایمنی بدن رو به گونه ای فعال بکنن که این علائم بروز بکنه.
در مورد عامل سیستم دفاعی و مسئله خود ایمنی صحبت شد. خانم دکتر، که بیماری ها جز امراض خود ایمنی هستن، یعنی این سیستم ایمنی و دفاعی بدن علیه مفصل عمل میکنن. میخوایم که یک مقدار بیشتر در مورد نقش ایمنی و دفاعی بدن در ایجاد این مشکل و همینطور مفهوم خود ایمنی در ارتباط با مفهوم خود ایمنی شما صحبت بفرمایید.
بله، خود ایمنی همونطوری که قسمت اول صحبت گفتم، این هست که سیستم ایمنی بدن به وظیفه اصلیش از بین بردن اون مواد و محرک ها، میکروب ها، عفونت هایی که به بدن حمله میکنن هست، به اشتباه به جای اینکه اون التهاب، اون عفونت، اون عامل محرک رو از بین ببره، این سردرگم عمل میکنه و همزمان با از بین بردن اون عامل اولیه باعث میشه که به بافت‌های خود بدن حمله بکنه. این رو بهش میگن خود ایمنی. در واقع بافت بدن رو به عنوان بیگانه تشخیص میده و حمله میکنه. وقتی حمله کرد اونجا دچار التهاب، تورم میشه و بسته به اینکه حالا ما چه نوع بیماری روماتیسمی داشته باشیم، اون قسمت دچار آسیب میشه و علائم خاص خودش رو ایجاد میکنه.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر از اینکه وقتتون را در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم. خب، گفتگوی ما رو شنیدید با خانم دکتر مریم مقدسی جهرومی، متخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص روماتولوژی در ارتباط با بیماری های روماتیسمی. بحث ما با پایان نرسید. انشالله در برنامه آینده راز تندرستی در ارتباط با بیماری های روماتیسمی بیشتر صحبت خواهیم کرد و سعی میکنیم تا جایی که امکان پذیر باشه نکات مفیدی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. ما با خانم دکتر خداحافظی کردیم، اما همچنان با شما دوستان همراه هستیم. دقایق پایانی برنامه امروز راز تندرستی را هم با ما همراه باشید.
سلول بنیادی چیست؟ اغلب سلول‌های بدن انسان عملاً قادر به تقسیم نیستند و بسیاری از زمان تولد تا مرگ بدون تقسیم شدن حضور دارند. البته بعضی بافت‌های بدن نظیر خون، پوست و لوله گوارش دارای چرخه بازسازی سریع هستند و در هر روز ممکن است چندین سلول جدید بسازند. سلول‌های بنیادی سلول‌هایی هستند که قادر به همانندسازی خود هستند و نیز می توانند طی فرایند تمایز به یک یا انواعی از سلول‌های بالغ تبدیل شوند. به طور کلی سلول‌های بنیادی به سه دسته تقسیم می‌شوند: سلول‌های بنیادی بزرگسال، سلول‌های بنیادی جنینی، سلول‌های بنیادی بند ناف. سلول‌های بنیادی بزرگسال مانند همه سلول‌های بنیادی دیگر دو ویژگی مشترک دارند. اول اینکه قادر به ساخت کپی‌های خود با مدت طولانی می‌باشند و دوم اینکه می‌توانند با سلول‌های بالغی با خصوصیات مورفولوژیک شناخته شده و با عملکرد اختصاصی تبدیل شوند. این سلول‌ها قادر نیستند به همه نوع سلول تمایز پیدا کنند، بلکه تنها قادرند به سلول‌های بالغ همان بافتی که در آن هستند تبدیل شوند. مثلا سلول‌های بنیادی مغز و استخوان که به سلول‌های خونی تبدیل می‌شوند. سلول‌های بنیادی بزرگسال بسیار کم و نادر هستند. به عنوان مثال، از هر 10 تا 15 هزار سلول مغز و استخوان تنها یک سلول از نوع سلول‌های بنیادی است. منشأ و چگونگی شکل‌گیری این سلول‌ها به طور دقیق مشخص نیست و فرضیات مختلفی برای آن مطرح شده است، از جمله اینکه این سلول‌ها در هنگام تمایز جدا از بقیه مانده و تمایز نیافتند. امروزه سلول‌های بنیادی از بافت‌های مختلفی از جمله خون، مغز، نخاع، لوله گوارش، پوست، عضلات و غیره جدا شدند. نام سلول‌های بنیادی جنینی یا رویانی از منشأ آنها یعنی رویان گرفته شده است. در واقع این سلول‌ها از یکی از مراحل ابتدایی تشکیل و توسعه جنین به نام مرحله بلاستوسیتی گرفته می‌شوند. به طور اختصاصی سلول‌های بنیادی جنینی از توده سلولی درونی بلاستوسیت در مرحله پیش از لانه‌گزینی در دیواره رحم به دست می‌آیند. این سلول‌ها هم قادر به همانندسازی خود هستند و هم قادرند به انواعی از سلول‌های مختلف تمایز یابند. دسته سوم سلول‌های بنیادی سلول‌های بند ناف هستند که همانطور که از نامشان برمی‌آید از خون بند ناف در هنگام وضع حمل جدا می‌شوند و قابل نگهداری هستند تا در آینده در صورت لزوم برای همان بچه یا اعضای خانواده وی و یا برای شخص دیگری استفاده شوند. امروزه محققان در حال بررسی و آزمایش امکان کاربرد سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌های مختلف می‌باشند. از جمله بیماری‌هایی را که امیدهای زیادی به درمان آنها می‌رود، می‌توان به آلزایمر و پارکینسون، آسیب‌های نخاعی، دیابت، بیماری‌های کرونری قلب، بیماری‌های کبد مثل سیروز اشاره نمود.
این هم بخش پایانی برنامه امروز راز تندرستی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. اما قبلا عرض کردیم در برنامه‌های گذشته و باز هم عرض می‌کنیم که بنای ما این هست که دقایق پایانی برنامه راز تندرستی را اختصاص بدیم با پاسخ به سوالات شما عزیزان شنونده. پس دعوت می‌کنیم که حتما سوالاتتون را با ما مطرح بفرمایید. در حوزه سلامت و بهداشت هر سوالی که در ذهن شما هست مطرح بفرمایید، با کارشناسان برنامه مطرح می‌کنیم و جوابش را تقدیمتان خواهیم کرد. چطوری این سوالا رو میتونید مطرح بکنید؟ از طریق شماره واتساپی رادیو در 2093-794-71-71-44. البته اگر در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید، میتونید از طریق این شماره پیام کوتاه یا پیامک هم ارسال بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستندرکاران کنگره بزرگداشت 5580 شهید ولایت البرز شب گذشته در محل برگزاری این همایش در کرج منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار یکی از کارهای مهم در شرایط کنونی را انتقال انگیزه ها و ارزش های دوران دفاع مقدس به نسل جوان دانستند و گفتند که جوانان امروز ما جوانان خوبی هستند و برغم امکانات پیشرفته ای که برای انتقال محتوا و مفاهیم مختلف به ذهن آنان وجود دارد، اما توانستند هویت دینی خود را حفظ کنند و باید از این بستر جهت تبیین و انتقال هنرمندانه ارزش ها به جوانان استفاده کرد. رهبر انقلاب شوق به لقاء الله و احساس تکلیف دینی در میان رزمندگان دفاع مقدس را از جمله ده ها ارزش و انگیزه های آن دوران برشمردند و با تاکید بر این که نباید گذاشت این انگیزه ها خاموش شوند افزودند:
من میگم شما بایستی نگذارید که این انگیزه ها خاموش بشه، این انگیزه ها باید منتقل بشه به نسل بعد. رفتاری که بعضی از دستگاه های فرهنگی و بعضی از دستگاه های مسئول و کسانی که باید به فکر این چیزا باشن انسان میبینه ازشون، این رو نشان نمیده. یعنی واقعا اینی که ما این مفاهیم والا را، این ارزش ها را منتقل کنیم به نسل جوان، این رو نمیبینی. در خیلی از موارد مشاهده نمیکن. جوان های ما جوان های خوبی هستن. امروز با این وسائلی که امروز هست که در دوره جنگ تحمیلی اول انقلاب نبود این وسائل، امروز این وسائل وجود داره. این دستگاه‌های بسیار پیشرفته‌ای که برای انتقال مطلب، انتقال مفهوم، انتقال محتوا به ذهن‌های طرف مقابل و تحت تأثیر قرار دادن و اونها امروز در کار هستن، اینا اون روز نبودن. جوان ما امروز در مقابل این داره مقاومت میکنه. اونی که اهل نمازه، اونی که اهل نماز شبه، اونی که اهل نافله است، اونی که اهل مسجده، اونی که اهل پیعت و سینه‌زنی است، او در مقابل یک چنین موج عظیمی داره در واقع هویت دینی خودش رو نگه میداره و حفظ میکنه و تقویت میکنه. این خیلی با ارزش. ما قدر این رو باید بدانیم. جوانهای امروز ما به نظر من جوانهای بسیار خوبی هستن و آمادگی دارن. ما باید برنامه مون این باشد که این ارزش هایی که این شهادت ها رو آفرید، این عظمت رو، این گذشت رو از ملت ایران به وجود آورد، این ارزش ها رو ما باید بتوانیم تبیین کنیم و منتقل کنیم به نسل بعدی تا بتوانن انشاءالله کشور رو پیش ببرن و جامعه رو پیش ببرن.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که انتقال ارزش ها و انگیزه های دوران دفاع مقدس به نسل جدید نیازمند کان هنرمندانه و پیگیری بیوقفه است خاطر نشان کردند. برغم همه سختی ها و تنگ دستی ها و مشکلات، نقاط مثبت فراوان و آمادگی های زیادی برای حرکت در جهت اسلام و انقلاب در کشور وجود دارد که باید تقویت شوند. ایشان ضمن تجلیل از مردم ولایت البرز به ویژه خانواده های شهدای این ولایت و قدردانی از دستندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای ولایت البرز، حضور افرادی از نقاط مختلف ایران را در کرج یک مزیت دانستند و گفتند اگر بزرگداشت شهدا و انتقال پیام و ارزش‌های آن شهیدان به خوبی انجام شود، می تواند به واسطه همین مزیت به دیگر نقاط کشور نیز منتقل گردد. پنجمین کنگره بین المللی فعالان فرهنگی، تبلیغی، پژوهشی، رسانه‌ای و فضای مجازی اربعین حسینی صبح روز سه‌شنبه 25 قوس با حضور بیش از 300 مهمان از جمهوری اسلامی ایران و 20 کشور جهان در مشهد مقدس آغاز به کار کرد. این کنگره با هدف تبیین و هماهنگی برنامه‌های فرهنگی و آموزشی اربعین 1405 و همچنین جمع‌بندی و نهایی سازی سند جامع فرهنگی اربعین برگزار می‌شود و از 25 تا 28 ماه قوس 1404 میزبان اندیشمندان، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای، پژوهشگران و کنشگران فضای مجازی از کشورهای مختلف است. همکار ما خانم غزل حسین زاده.
پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی، تبلیغی، پژوهشی، رسانه‌ای و فضای مجازی اربعین حسینی صبح سه‌شنبه 25 قوس با حضور بیش از 300 مهمان از جمهوری اسلامی ایران و 20 کشور جهان در مشهد مقدس آغاز به کار کرد. این کنگره با هدف تبیین و هماهنگی برنامه‌های فرهنگی و آموزشی اربعین 1405 و همچنین جمع‌بندی و نهایی سازی سند جامع فرهنگی اربعین برگزار می‌شود و از 25 تا 28 قوس میزبان اندیشمندان، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای، پژوهشگران و کنشگران فضای مجازی از کشورهای مختلف در مشهد مقدس است. سعید قزنفری، دبیر ستاد فرهنگی اربعین ایران و عراق، در حاشیه پنجمین کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی اربعین در گفتگو با رادیو دری اظهار کرد: ستاد فرهنگی اربعین ایران و عراق که متشکل از کمیته فرهنگی اربعین در جمهوری اسلامی ایران و کمیته فرهنگی اربعین در عراق است، امسال برای پنجمین سال متوالی کنگره بین‌المللی فعالان فرهنگی اربعین را در جوار حرم مطهر امام رضا علیه السلام برگزار کرده است. وی با اشاره به دستور کارهای این کنگره افزود:
دوستا دستور کار ویژه داشته این کنگره که شاید یکی از شاخص‌ترینش بررسی سند فرهنگی اربعین بوده که انشالله تا امروز و فردا به جمع‌بندی نهایی با توجه به حضور این حجم قابل توجه از فرهیختگان، دانشمندان، علمای حوزه و دانشگاه در این کنگره صورت گرفته. این امکان وجود داره که این سنده به یک جمع‌بندی خوب برسه تا انشالله برای اجرا ابلاغ بشه.
دبیر ستاد فرهنگی اربعین ایران و عراق با تأکید بر رویکرد مستمر فعالیت‌های فرهنگی اربعین تصریح کرد:
به هر حال می‌طلبه که موضوع فرهنگی اربعین در فرایند سال ادامه دار باشه، نه صرف موسم اربعین و موسم عملیات اربعین. به هر حال کمیته فرهنگی اربعین ایران و عراق در طول سال سعی میکنه عوامل و فعالین این عرصه رو دور هم دیگه جمع بکنه تا بتونه از خرد جمعی، مشورت، ایده ها و نقطه نظراتشون بهره گیری بکنه تا در موسم اربعین انشاءالله به معرض ظهور و بروز برسه.
حجت الاسلام سید حسن صالحی، عضو شورای علمای شیعه افغانستان که به عنوان نماینده کشور افغانستان در این کنگره حضور داشت، به رادیو دری گفت:
امام حسین علیه السلام مربوط به همه پیروان اهل بیت، مسلمانان جهان. شما میدونید در کشور ما افغانستان الحمدلله چه شیعه چه سنی همه امام حسین علیه السلام را دوست دارن. در ایام اربعین، در ایام محرم، در عزاداری ها و در مجالس امام حسین حضور پیدا میکنن و خیلی خوشحالم از این که در جمع فعالان اربعین، حوزه اربعین، که انصافا در این چند سال اخیر مخصوصا حضور زائران امام حسین در از سر تا سر عالم در اربعین یک ندای وحدت و هماهنگی و یگانگی مسلمانان جهان میرسانه. لذا در اینجا هم که شما میبینی بیش از 20 کشور حضور پیدا کردن و ما هم حضور پیدا کردیم تا ای که بیشتر آشنا بشیم با در واقع خدمات فرهنگی که برای زائرین انشالله انجام میگیره.
پنجمین کنگره بین المللی فعالان اربعین فرصتی برای تبادل تجربیات، ارائه راهکارهای نوین فرهنگی و ترسیم نقشه راه مشترک در راستای ارتقای کیفی فعالیت‌های مرتبط با اربعین حسینی در سطوح ملی و بین المللی به شمار می‌رود. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از جمهوری اسلامی ایران برای توجه به بحران چندبعدی افغانستان قدردانی کرد. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان متشکل از چهره‌های سیاسی شناخته شده این کشور روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد برگزاری نشست منطقوی تهران پیرامون وضعیت افغانستان در چارچوب کلان منطقوی برای رسیدگی به بحران چندبعدی این کشور را گامی قابل توجه و قدردانی در راستای زنده نگه داشتن مسئله افغانستان در دستور کار سیاسی و دیپلماتیک منطقوی می داند و از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران و حضور نمایندگان کشورهای شرکت کننده قدردانی می کند. شورای عالی مقاومت ملی افغانستان تأکید کرد تداوم و ثمر بخشی چنین نشست‌هایی زمانی می تواند در خدمت منافع واقعی مردم افغانستان قرار گیرد که با حمایت فعال هماهنگ و مسئولانه جامعه جهانی همراه بوده و در مسیر تغییر وضعیت موجود پایان دادن به بنبست سیاسی و زمینه‌سازی برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان سامان یابد. در این بیانیه آمده است نشست‌های منطقوی و بین‌المللی باید به گونه هدفمند در راستای تأمین منافع مردم افغانستان، حمایت از صلح عادلانه، ثبات پایدار و شکل‌گیری یک نظام سیاسی مشروع، فراگیر و پاسخگو برگزار گردد و از تمامی بازیگران منطقوی و بین‌المللی می‌خواهد نقش خود را در این مسیر به صورت مسئولانه، هماهنگ و مبتنی بر اصول پذیرفته شده بین‌المللی ایفا کنند. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده که همزمان با سفر هیئت بلندپایه قرقیزستان به کابل، خانه تجارت این کشور در کابل افتتاح شده است. در جریان سفر یک هیئت رسمی از قرقیزستان به افغانستان، وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد با حضور نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان، و بکیت صدیکوف، وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان، خانه تجارت قرقیزستان در کابل به صورت رسمی افتتاح شد. در خبرنامه این وزارت آمده که این رویداد تبادلات تجاری میان دو کشور را افزایش خواهد داد. همچنین افتتاح این خانه گامی مهم در راستای تقویت و نهادینه‌سازی روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور ارزیابی شده است و انتظار می‌رود این اقدام زمینه توسعه همکاری‌ها، افزایش تبادلات تجاری، تسهیل ارتباط میان تجار دو کشور و تشویق سرمایه‌گذاری‌های مشترک را فراهم کند. ایجاد خانه تجارت قرقیزستان در کابل بر اساس تفاهمات قبلی و در نتیجه سفر هیئت طالبان به قرقیزستان محقق شده است. این اقدام به عنوان بخشی از تلاش‌های دو کشور برای گسترش همکاری‌های دو جانبه در حوزه اقتصاد و تجارت ارزیابی می‌شود. شایان ذکر است که هیئت قرقیزستان شب گذشته وارد کابل شده است. وزارت خارجه طالبان هشدار تازه بریتانیا درباره افزایش خطر بازداشت شهروندان این کشور در افغانستان را بی‌اساس خوانده است. وزارت خارجه طالبان در واکنش به هشدار تازه بریتانیا درباره وضعیت امنیتی افغانستان و افزایش خطر بازداشت شهروندان این کشور این نگرانی ها را بی اساس و غیر واقعی خوانده و رد کرده است. در بیانیه وزارت خارجه طالبان آمده که امنیت در سراسر افغانستان به گونه بی سابقه تامین شده و ادعای ناامنی یا تهدید برای اطفای خارجی به ویژه شهروندان بریتانیوی واقعیت ندارد. پیشتر وزارت خارجه بریتانیا در توصیه نامه تازه مسافرتی خود به شهروندانش هشدار داده بود که از سفر به افغانستان خودداری کنند. در این توصیه نامه تاکید شده بود که درگیری‌های خشونت‌آمیز به ویژه در مناطق مرزی با پاکستان ادامه دارد و خطر بازداشت شهروندان بریتانیوی افزایش یافته است. طالبان در بیانیه خود اعلام کرده که به حضور دیپلماتیک و فعالیت نهادهای خارجی احترام می‌گذارند و در صورت تمایل کشورها به گسترش روابط با افغانستان، امارت اسلامی برای تامین امنیت آنان آماده است. این در حالی است که پیشتر نهادهای بین‌المللی و شماری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده و آلمان درباره وضعیت شکننده امنیتی، حضور گروه‌های تروریستی و فقدان قانون‌گرایی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر.
با رادیو دری.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟ شغل خودتان چی هست؟ ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان حماسه سرا قسمت پنجم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
فردوسی شاعر نامی پارسیگوی سالها برای تکمیل شاهنامه زحمت کشید. او زن و فرزندش که قاسم نام داشت را در شهر توس گذاشت و خودش به غزنین رفت. فردوسی در زمانی که در غزنین بود پسرش قاسم را از دست می دهد، ولی از این موضوع اطلاعی ندارد. رودابه همسر فردوسی مانع از آن شد که کسی این خبر را به حکیم برساند. او نمی خواست که با رساندن این خبر خللی در کار شاهنامه وارد شود. شاهنامه نگاشته شد، ولی به مزاق سلطان محمود خوش نیامد و به آن بی‌اعتنایی کرد. درباریان با نفوذی که بالای سلطان محمود داشتند، حتی او را تحریک کردند که فردوسی را به خاطر عقایدش محاکمه کند. سلطان محمود از محاکمه فردوسی صرف نظر کرد. فردوسی قدم در راه تحقیر محمود غزنوی گذاشته بود. به خاطر همین خشم او را برانگیخت. سلطان محمود فرمان داد که فردوسی را به قتل برسانند و او در آستانه 80 سالگی فرار بزرگی را آغاز کرد. فردوسی حکیم از طوس راهی همدان شد. مأموران سلطان محمود برای یافتن فردوسی راهی طوس شدند. خودش را پیدا نکردند، ولی کتابخانه پدری او را به بهانه کتاب‌های کفرآمیز به آتش کشیدند. گفته شده که فردوسی راه سختی را در آستانه کهولت آغاز کرد. سال‌های سختی را در همدان، کرمانشاه و سپس کرمان گذراند تا اینکه به مازندران رسید. و اینک ادامه ماجرا.
حکیم می دانند که عقایدشان با عقاید حکام غزنوی تا چه حد در تعارض است. سخن گفتن از آن عقاید قتل در پی نداشته باشد حداقل آن آوارگی است. شما باید محتاط تر عمل می کردید.
در اندیشه فردوسی چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد. همه چیز عیان است و بر زبان است. من برای بیان آمدم جناب سفهبود، نه برای سکوت. حسیش کرده ای پشیمان نیستم جز رها کردن خانواده. مدت هاست که نمی دانم چه می کنن و چه بر سرشان آمده. جز رنج آیدی نداشتم. پسرم از مخالفان شاهنامه بود. شاهنامه را رقیب خود می دید. شاید در جستجوی آن بودم تا با تمتعی که از دربار محمود به دست می آید کدورت فرزندم را با شاهنامه برطرف کنم. اکنون با این حال زار و دست خالی، حتی اگر می توانستم به توس بازگردم، شرم از دیدار او داشتم.
اما یقین بدانید که مأموران محمود برای یافتن شما به خانه تان رفتند.
شاید.
یقین بدانید که آنها اکنون برای شما نگرانترند تا شما برای ایشان.
توان دیدار با همسر و فرزندانم را ندارم، اما دلتنگشانم. نمیدانم آنگاه که مرا به درگاه خانه ببینند چه خواهند گفت. نمیدانم اصلا خانه ای مانده تا من به درگاهان برسم یا خیر.
تا آنجا که سلطان محمود و یارانش اخبار مربوط به شما را منتشر کردند، میدانم که کتابخانه پدریتان را متاسفانه آتش زدند. در افکار عمومی اعلام کردند که در آن کتابخانه کتابهای کفرآمیز بوده و برقراری آن به ترویج کفر کمک میکرده. بدین جهت مرکز کفر را به آتش کشیدند. من میدانم که شما به عنوان یک ادیب مسلمان چه خدمتی به آیین پدران من کردید. بدون غرض، بدون تعصب و جانبداری روایتی ارائه دادید که ایرانیان را تا انتهای تاریخ از اتهامات بزرگی مبرا میکند.
سپاه بود. برای آن کتابخانه بزرگ سالها در گوشه گوشه این خاک سفر کرده بودم. منابعی گستردی از گوشه گوشه این خاک بیرون کشیدم. حیف بود برای تباه شدن. حیف بود. کاش می توانستم به توس بازگردم. امیدی به بقای عمر خیش ندارم. پیرمردی چون من هر روز ممکن است روز آخرش باشد. کاش می توانستم امانت شاهنامه را با آنها بسپارم و آسوده سر بر زمین بگذارم. کاش.
ما برای سلطان محمود نامه ای نگاشته ایم و برای شما از او طلب بخشش کرده ایم. باید صبر کنیم تا پاسخشان برسد.
همین که او بداند من در کجا به سر میبرم کافیست. مزودی لشکری برای کشتن من میفرستند.
حکیم آرام باشید، شما مهمان ما هستید. مضاف بر این داماد تبرستانید. مضاف بر اینها افتخار خرد ایرانید. مادامی که در قلعه آلباوند در پناه ما هستید ایمنید. یقین بدارید که سلطان محمود ناچار است این نامه را بپذیرد.
برای چه؟
او دشمنانی دارد که به حمایت ما نمیتواند از عهده آنها براید.
عجب.
پس با ما در نمیافتد. نگران هیچ چیز نباشید جناب حکیم، ما شما را به سلامت راهی توس میکنیم.
بر سر جان خود نمی هراسم. سپه بود. هراسم از بابت گنجی است که رنج بسیار بر آن بردم. باید به کسی بسپارم که بداند با آن چه کند. بداند.
ما نیز در ادای رسالت شاهنامه با شما هم قسم و هم قدم هستیم.
خوشحالم.
فلحال باید در انتظار پاسخ نامه باشیم.
باشد باشد، به انتظار می نشینم. وای، همه چی نابود شده است. اینجا باقی مصفا بود، حال ویرانه ای بیش نیست. آی کتاب خانم، جز ویرانه ای سوخته چیزی از آن باقی نمانده است. باز شکر که خانم پا بر جاست.
پدر، پدر مهربانم، به خانه خوش آمدید.
نجیبه دخترم، زنی کامل شده، اما هنوز چشمهایش همان است که بود. همان دخترک مغرور و زیبا. چقدر دلتنگ او بودم. چقدر دلتنگت بودم دخترم. دختر زیبای فردوسی، دختر زیبای من.
پدر جان،
چقدر دخترم دلتنگت شده بوده. خوشحالم دخترم، خوشحالم.
کاش به خانه من می آمدید پدر. اینجا مناسب ماندن نیست.
خانه خانه است، جای ماندن و پناه جستن آدمی است، حتی اگر ویران باشد. دخترم دیر با خبر شدم، چه شد که ناگهان
ناگهان به یک بیماری ناشناخته دچار شد؟
عجب قاسم،
هیچ طبیبی نتوانست تشخیص دهد که علایم او از چیست. روز به روز رنجورتر و بیرمختر می شد. چشم از جهان فرو بست. آرام باشید پدر، سالها از آن روزها گذشته.
می دانم دختر، شاید رستم از من خوشبختر بود. رستم هنگام مرگ پسر بر بالینش بود. رستم که فرصت یافت در جستجوی نوشدارو برود. آری رستم از من خوشبختر بود دختر.
شما رسالت بزرگی بر دوش داشتید. شرایط شما با شرایط همه پدران متفاوت بود.
او از شاهنامه بیزار بود، آنقدر با من درشتی کرد، آنقدر گل از تنگی روزگار و دارایی بر باد رفته کرد تا بالاخره پشت به این جهان کرد. من هرگز از او نرنجیده بودم دخترم. هر بار که او با من درشتی می کرد از خود می رنجیدم که تا چه دورا در رنج انداختم. من برای او پدر خوبی نبودم، برای تو هم نبودم، حتی شوی مناسبی برای مادرت همسرم. خداوندا برای فردوسی کافیست، مرگ میخواد.
با چشمهای من نگاه کنید، تنهایی مرا ببینید. شما بهترین و عزیزترین پدر دنیا هستید، نه تنها برای من که برای تاریخ و فرهنگ این سرزمین، برای زبان پارسی که امروز کودکی رنجور است. بعد از همه درگیری ها و تهاجم ها نیاز به مراقبت دارد. شما پدر این سرزمینید، بهترین پدر هستید.
دخترم، دختر خوبم نجیبه، من شاهنامه را از مال محمود زدودم. نمیخوام ذره ای وامدار محمود باشد، آن را به تو می سپارم. به عمر خیش بقایی نمی بینم دخترم.
این گونه نگویید پدر.
بعد از من شاهنامه امانتی است در دستان تو، امانت دار این میراث باش نجیبه. درای شاهنامه آنچنان باش که من بودم. حفظ این امانت و رساندن آن به آیندگان بر عهده تو خواهد بود. تا زمانی که هستم شاید اوراقی بر آن بیافزایم. پس از آن این کتاب امانتی است در دست تو برای آیندگان.
سالها بعد سلطان محمود غزنوی دانست که در حق فردوسی بدی کرده و باید به وعده خود عمل می کرده است. او که از این کرده پشیمان بود، عده‌ای را همراه با مبلغی که برای شاهنامه وعده کرده بود به طوس فرستاد، اما آنها زمانی رسیدند که پیکر فردوسی حکیم تشی می شد.
بسیار سپاسگزار هستیم که همراهی شما عزیزان را تا بدین لحظه داریم. خدا کند ساعات و لحظات امروز چهارشنبه به خوبی و خوشی سپری شده باشد. از تهران تا کابل به مدت 20 دقیقه در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقلو
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
به نام خداوند مهربان، صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به وضعیت راه آهن خواف هرات و اهمیت آن برای ایران، افغانستان و اقتصاد منطقه و مسائل پیرامون آن می‌پردازیم. شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل، با توجه به اینکه این هفته در ولایت خراسان رضوی رویداد رسانه‌ای خراسان جان خاف خراسان را داریم و شهر خاف در مجاورت هرات افغانستان قرار دارد و یکی از پروژه‌های مهم اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان پروژه ریلی خاف هرات است، در برنامه این هفته بیشتر به همین موضوع، یعنی راه آهن خاف هرات و اهمیت آن برای این دو شهر و دو کشور همسایه و برادر جمهوری اسلامی ایران و افغانستان می‌پردازیم. راه آهن خاف هرات به طول حدود 200 کیلومتر و در 4 قطعه است که 77 کیلومتر آن در قالب 2 قطعه در داخل خاک ایران و قطعه 3 و 4 در داخل خاک افغانستان قرار دارند. دو قطعه در داخل خاک ایران ساخته شده و قطعه 3 از نقطه صفر مرزی تا ایستگاه روزنک هرات هم ساخته شده در داخل افغانستان و قطعه 4 آن هم که تا شهر هرات افغانستان ادامه پیدا میکنه در حال ساخت است. بهره برداری از خط ریلی خاف هرات نقش مهمی در افزایش صادرات و واردات و رونق اقتصادی افغانستان و توسعه مبادلات بین دو کشور دارد و علاوه بر ثبات و امنیت در منطقه، در افزایش اشتغال هم نقش بسزایی دارد. شنونده های محترم، فرماندار شهرستان یا ولسوالی خاف ایران در گفتگوی با رادیو دری راه اندازی راه آهن خاف هرات را از اتفاقات خوب در روابط ایران و افغانستان دانست. مهدی آسیایی گفت در حال حاضر انتقال بار تا ایستگاه روزنک و بالعکس انجام می شود و زمینه سازی برای انتقال مسافر از این مسیر هم در حال پیگیری است.
ما الان در صدد هستیم انشاءالله با همکاری استانداری و دستگاه‌های مربوطه بحث مسافربری رو انشاءالله بتونیم تا دهه فجر امسال به بهره برداری برسونیم با حضور وزیر راه کشور در خاف. نگاه ما این هستش که انتقال و ورود برادران افغانی ما از طریق مرز شمتیق و شهرستان خاف میتونه کمک بکنه به توسعه گردشگری در بخش سنگان و خود شهرستان خاف. البته خب راهن به لحاظ امنیت از یک امنیت بالایی برخوردار هست، میتونه کمک بکنه به اقتصاد شهرستان خاف در حوزه گردشگری. اما نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره صادراتی هستش که از استان خراسان رضوی به مقصد افغانستان داره انجام میشه. این صادرات عمدتاً در حال حاضر از منطقه دوقارون داره انجام میشه. با ایجاد این منطقه ریلی و تکمیل این قطعات انشالله کمک میکنه به رونق این موضوع از بخش سنگان ما و گمرک شمتی که چونه برای سرمایه گذاران و افرادی که در بحث صادرات دارن فعالیت میکنن در هر دو کشور کمک های شایانی رو انشالله داشته باشه.
اظهارات مهدی آسیایی فرماندار خاف را میشنیدید. نماینده خاف و رشدخوار در مجلس شورای اسلامی ایران هم در گفتگو با ما تأکید کرد که ترانزیت ریلی پیوند مردمان ایران و افغانستان را بیشتر خواهد کرد. امیر توکلی رودی گفت با تلاش هایی که در حال انجام است امید می رود در آینده نزدیک شاهد راه اندازی قطار مشهد هرات برای انتقال مسافر با استفاده از مسیر ریلی خاف هرات باشیم.
حتما یکی از مهمترین شاخصه هایی که پیوند بین دو ملت رو عمیق‌تر از گذشته خواهد کرد توسعه ظرفیت های ترانزیت ریلی است. ترانزیت ریلی که میتواند در قالب در واقع ترانزیت مسافری مشهد هرات که امیدوار هستیم که با تلاش هایی که داره انجام میشود هر چه زودتر شاهد ترانسفر و حمل و نقل شهروندان و عزیزان و برادران بزرگ افغان خودم از مسیر مشهد به هرات در واقع در این مسیر باشیم که این خودش میتونه انتقال دانش و مباحث فرهنگی رو پیش از پیش مرسوم بگرداند. اما خب در تقدیر افغانستان محصور در خشکی با ترانزیت ریلی که امروز به نزدیکی های هرات در تا به الان اگه بخوام صحبت کنیم به رباط پریان ظرفیت ریلی در آینده خیلی نزدیک در واقع ارتباط برقرار خواهد کرد می تواند مسیر ترانزیت کالا را از مسیرهای کریدورهای بین المللی از ترکیه، کشورهای CIS، چین، هند، از مسیر چابهار و در آینده نزدیک و بندر شهید رجایی ترسیم بکند. این بخشی از کار هست. علی‌رغم این ما خیلی علاقمند هستیم اگر به جای اینکه افغانستان رو به عنوان دروازه‌های ورودی کالا ببینیم به طور صرف دروازه‌های خروجی هم باشیم و شاهد این باشیم که در آینده خیلی نزدیک محصولات فراوری شده و سنگین معدنی کشور دوست و برادر افغانستان و محصولات اون از طریق ترانزیت ریلی به سمت اروپا و نقاط دیگر جهان گسیل بشود. در نهایت تلاشی داریم که بتونیم منطقه ویژه اقتصادی مشترکی رو بین ایران و افغانستان در شمتیق انشاءالله راه اندازی بکنیم که ظرفیتی است که امیدوار هستیم منطقه ویژه بتونه پیوندهای تجاری و اقتصادی رو هم بین ایران و افغانستان سچت بکنه. راه مسیر ارتباط هر منطقه به دنیای پیرامون است. حالا این راه میتونه ترسیمگر ظرفیت جاده‌ای، ریلی، هاب به روایت دریایی و حتی هوایی باشد. خب حتما این مسیر ترانزیت ریلی میتواند توسعه کریدورهای بین المللی رو با خودش در بر داشته باشد. امروز رسما کریدور بین المللی ترکیه، ایران و افغانستان راه اندازی شده و این میتونه مطالبات منطقه‌ای و اثرات منطقه‌ای ژئوپلیتیک و استراتژیکی رو برای کشور افغانستان ایجاد بکند و مسیر این ارتباط ترانزیت ریلی است.
از تهران،
تهران تا
کابل،
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم، در این برنامه از راه آهن خاف هرات و مسائل پیرامون آن صحبت میکنیم. همانطور که اشاره شد، این مسیر ریلی علاوه بر اتصال ایران و افغانستان، راه را برای تاجران افغانستانی در مسیر رسیدن به بازارهای جهانی هم باز میکنه و فعال شدن این خط باعث شادی و رضایت فعالان بخش خصوصی و مسئولان در افغانستان شده. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوین که در این زمینه از هرات برای ما ارسال کرده.
پروژه که زمان رویا به نظر می رسید امروز به واقعیت بدل شده. راه آهن خواف هرات. این خط ریلی نه تنها پلی میان دو کشور بلکه مسیری برای پیوند اقتصاد منطقه است. مسیری که هرات را به شهرهای بزرگ تجارت جهانی نزدیکتر کرده است. بارگیری واگن‌های حامل سیمان، مواد نفتی، آهن‌آلات و کالاهای صادراتی افغانستان امروز به یکی از روزمرگی‌های این مسیر تبدیل شده. مهندسان پروژه میگویند که این خط ریلی ظرفیت حمل 10,000 تن کالا در روز را دارد و بخش بزرگی از بار شرکت‌ها اکنون به جای جاده از ریل عبور می‌کند. کاری که هزینه و زمان انتقال را به شکل چشمگیری کاهش داده است. یکی از مهندسان راه آهن میگوید این خط ریلی فاصله انتقال کالا را نصف کرده و امنیت مسیر را چند برابر افزایش داده است.
جدیداً ما خود ما در بخش صادرات و واردات خط راه آهن استفاده کردیم. سرعت بار نسبت به خط جاده بهتر بود چون ترافیک کمتری داره و قیمت هزینه هم کمتر بود نسبت به خط جاده.
حمیدالله خادم آگاه سرمایه گذاری و صنعت در هرات راه آهن خواف هرات را زمینه ساز تحول صنعتی در غرب افغانستان میداند. او میگوید وقتی انتقال مواد خام، مواد نفتی و محصولات صادراتی آسان شود، کارخانه ها انگیزه و توان تولید بیشتری پیدا میکنند. این راه آهن به معنای باز شدن دروازه سرمایه گذاری بزرگ برای هرات است.
زمانی که خط ریلی هرات خواف امتداد پیدا میکنه، منظور و یا هدف این نیست تنها که خواف به هرات وصل شود، بلکه ما از مسیر خواف هرات وصل میشیم با آسیای میانه، پاکستان، هندوستان و سایر کشورها، حتی به چین. بنابراین شروع کار هست، نقطه آغاز کار هست، ایره باید ما به فال نیک بگیریم و ایره استقبال بکنیم.
محمد رفیق شهیر آگاه امور اقتصادی بر بود منطقه این پروژه تاکید میکند و میگوید راه آهن خواف هرات تنها مسیر تجارت با ایران نیست، دروازه برای وصل شدن به شبکه ریلی آسیای مرکزی و حتی چین است. این پروژه افغانستان را از یک کشور محصور به نقطه اتصال تبدیل میکند.
از این نزدیکی مثلا انتقال اموال ساده و ارزان میسازه و همچنان زمینه کار برای یک تعداد افراد زیادی را در عرصه مساعد میسازه که اینا همگی بستر مساعدی است برای ایجاد شغل و بهتر شدن اقتصاد کشور.
در سالهای گذشته واردات مواد نفتی در فصل زمستان با چالش‌های جدی روبرو میشد، اما اکنون رئیس اداره نفت و گاز هرات میگوید ورود محموله های نفتی از مسیر راه آهن سرعت و ثبات تامین سوخت را بالا برده است. قیمت ها کنترل شده و در زمستان شاهد کمبودی های شدید نیستیم. سعید صدیقی معاون اتاق تجارت هرات معتقد است که راه آهن خواف هرات تجارت هرات را سر و سامان داده است. او میگوید تاجران اکنون می توانند با هزینه کمتر، سرعت بیشتر و امنیت بهتر کالاهای خود را صادر و وارد کنند. این موضوع باعث افزایش صادرات صنایع محلی و رشد رقابت پذیری محصولات افغانستان شده است.
ما مشکلات زیادی در گمرکات افغانستان، در گمرک اسلام قلعه، از منطقه ویژه جمهوری اسلامی ایران داشتیم که اموال تجارتی به شکل داخل منطقه ویژه تخلیه و بارگیری و توسط ترانسپورت زمینی داخل افغانستان انتقال میشد، که خط آهن، ایجاد خط آهن روزنک میتونه بدیل خوب در قسمت ترانسپورت زمینی باشه و همچنان به خاطر انتقال مسافرین سهولت بزرگی در قسمت تجارت افغانستان، همچنان صادرات افغانستان ایجاد خواهد کرد.
ناصر امین رئیس اتاق صنایع هرات میگوید با وجود راه آهن هزینه مواد اولیه کمتر شده و بسیاری از فابریکه هایی که در آستانه توقف بودند دوباره فعال شدند. این پروژه نفس تازه‌ای به صنعت هرات داده است.
تقریبا 60,000 تن بار انتقال میشه به او. ما امیدواریم که به فاز دوم که به شرک صنعتی نزدیک کارخانه دارای